بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. اگر ممکنه اول سوره قاف رو اسلایدش رو بذاریم برام. خب من اول میخوام که ثواب این ارائه رو به 4 نفر تقدیم کنم، اگر ثوابی برش مترتب باشه. اول از همه میخوام ثواب ارائه رو به دکتر حقجوی عزیز تقدیم بکنم، مادر معنوی باشگاه قرآنی، و بعد استاد چیچیان بزرگوار که در تمام شبهای قبل داشتم می فکر میکردم که اگر من با شما آشنا نشده بودم الان چه بلایی سرم اومده بود و کجا بودم الان. و بعد میخوام به خانم محمدی و آقای خواجه بزرگوار تقدیم کنم، این زوج مجاهد که واقعا با جان و تن و نفس و مالشون همه جوره دارن تلاش میکنن که سفره قرآن پهن بشه و ما استفاده بکنیم. لطفا برای سلامتی هر 4 بزرگوار و افزونی توفیقاتشون صلوات بفرستیم. به مریم قاسمی، به مریم قاسمی که از یاران عزیز ماست در باشگاه قرآنی نور، و اگر مریم عزیز نبود و همسرش آقای خان محمدی، خیلی وقتها پیش می اومدش که ما تنها بودیم، دست تنها بودیم، و حضور خانم قاسمی و همسرشون برکات خیلی زیادی رو به جمع ما دادن. و خانم قاسمی همیشه پشت پرده بودن، هیچ وقت نیومدن ارائه‌ای بدن، هیچ وقت نیومدن اینجا ما شخصا ببینیمشون، همیشه در پشت پرده به ما کمک کردن. خداوند تازه بهشون فرزندی داده، نامش رو عماد گذاشتن، و من در تمام فرازهای دعای جوشن که یا عماد من لا عماد الله داشت یادشون بودم. برای سلامتیشون لطفا صلوات بفرستید. خب من میخوام به وقتم متعهد باشم، بنابراین با سرعت عبور میکنم. توی آیات 1-4 سوره قاف داره در مورد کسایی صحبت میشه که ذکر ندارند و در امر مریج به سر میبرند. امر مریج، حالا اون توضیحی که در مورد مریج داده میشه اینه که آبیه که در زمین کشاورزی رها میشه و همینجور بی سر و سامون میره، و مریج کسی هستش که بی سر و سامونه، برای خودش رها شده و دیگه به اون مرجع و اصل خودش بر نمیگرده، رجوع نمیکنه، رجوعش کمه. و بعد از اینکه اینو این آیات رو میگه، بلافاصله میگه مگه به آسمون نگاه نمیکنید، و شروع میکنه آیاتی رو میگه که همش به آسمون مربوطن. یعنی میگه همه ما باید به بالا نگاه کنیم. سما هم فقط اون آسمانی نیستش که بالای سر ماست، در واقع وجه استعلای ما، باید حواسمون به بالای سر خودمون باشه. و میگه که در همه این آیات و نشانه ها ذکری هستش برای انسانی که منیبه. یکی از معانی منیب باران بهاری سودمنده که زمین رو تازه و زنده میکنه، و منیب کسی که اهل انابه است، مدام رجوع میکنه و بر میگرده به سمت اصل و اون مرجع اصلی خودش. و بعد دوباره نمونه های دیگه رو میاره در مورد باران، نخل باسق حرف میزنه، نخل برند حرف میزنه، و زنده شدن زمین به وسیله آب رو میگه، و سپس دوباره میاد به کسایی میپردازه که اینا ذکر ندارن و اهل تکذیبن، که خانم حمیدی اشاره کرد تکذیب کردن یعنی شما حقی رو بدونی و با آگاهی اون رو رد بکنیم. صفحه بعدی لطفاً اگر ممکنه. از آیه 16 در مورد سکرات موت حرف میزنه و جهنم و کسانی که اهل ذکر و خشیت نبودن. در واقع کسایی که خشیت ندارن نقطه مقابل کسانی هستند که اهل ذکر هستند. و واژه های انید، منان، للخیر و مریب رو در مورد اینها به کار میبره. کسایی هستند که لجوجن، اهل انکارن، و روی اون ندونستن خودشون پافشاری میکنن و رجوع نمیکنن. از آیه 20 وصف متقینی که وارد بهشت میشن و با این الفاظ وصف میشن: اوابون حفیظ، خشی الرحمن بالغیب، قلب منیب که خانم حمیدی خشی الرحمن بالغیب و الان توضیح دادن، و قلب رو هم که سوره یاسین بود اشاره کردن، و منیب کسی هستش که اهل انابه و توبه است. اواب هم به معنای بسیار توبه کاره. توی آیه 36 اسلاید بعدی لطفاً میاد نتیجه داشتن ذکر رو میگه که شما اینها همش ذکر هستن برای کسی که قلب داشته باشه، یا او القسم و هو شهید. یا خودت قلب داری، قلب هم در واقع وسیله ادراک در قرآن، تو میتونی باهاش بفهمی، فهم کنی. یا خودت قلب داری یا اگر نداری خوب گوش بده، خوب بشنو، یا شهید باش، گواه باش، خوب ببین، یا کسی که هستی که خودت یه آگاهی داری، و اگر نداری حداقل دست از لجاجت بردار و خوب اطراف خودت رو نگاه کن و نشانه ها رو ببین، شاید که هدایتی اتفاق بیفته برای تو. و اون آیه آخر هم دوباره با قرآن میگه که قرآن تذکره‌ای هستش برای هر کسی که از وعید میترسه. وعید هم به معنای اون عذاب وعده داده شده است که هنوز محقق نشده، ولی تو برای اینکه شامل حالت نشه از الان نگرانش هستی. اسلاید آخر، من فکر کردم که در واقع این سوره حرفش دوگانه مریج و مریب و عواب و منیبه. مریج و مریب کسایی هستن که اینا ذکر ندارن، دچار سرگردانی هن، تردیدن، اتصال ندارن با سرمنشأ خودشون، قلبشون دچار وسوسه است، قلبمون دچار وسوسه است. یه جوری میگم که انگار من خودم جزوشون نیستم. بعد چشم و گوشم درست کار نمیکنه، آیاتو نمیبینم، خشیت ندارم، در نتیجه سجده هم ندارم. حالا عواب و منیب کسایی هستند که شماها که مراقب و مواظب هستید، دارای اتصال ارتباط دائمی با حق هستید و حواستون به سماع هست، نشانه ها رو میبینید، وجه استعلایی رو میبینید و از چشم گوشتون درست استفاده میکنید، در نهایت این به سجده منجر میشه. خب این جنبندی ذکر در سوره قاف بود. لطفا یه صلوات بفرستید. سوره مریم. سوره مریم خب سوره مفصلی هستش. من واقعا سر و ته مطلب رو زدم تا بتونم یه مطلب موجز آماده بکنم. توی سوره قاف گفتیم که خب کیا اهل ذکرن، کیا اهل ذکر نیستن، و توی این سوره اومده کسایی که اهل ذکر بودن ویژگی هاشون رو برشمرده و قصه شون رو روایت کرده برای ما، از حضرت مریم، از حضرت یحیی، از حضرت زکریا، عیسی رو گفته، حضرت ادریس رو گفته و این افراد رو برشمرده و گفته که اینها اگر اهل ذکر شدن واسه این بوده که خاشع و خاضع بودند، یعنی خضوع داشتن. اگر آگاهی و علم نداشتن، برای اینکه اون علم رو به دست بیارن خضوع داشتن و قلبشون در واقع خاشه بوده، ترسان بوده قلب اینها. اگر ممکنه اسلاید بعدی. و گروه مخالف اونها رو ذکر کرده که میگه اینا دچار حالت غی میشن. حالت غی خیلی حالت ترسناکیه، یه حالتیه که رشد خودت رو از دست میدی و به مرور هم از دست میدی و نمیفهمی که دچار اون رکود شدی، در رکود باقی میمونی و اون حالت زنده کردن قلبه که خانم حمیدی هم اشاره کردن، انذار رو دیگه درک نمی کنی، دریافتش نمی کنی. بعد در اسلاید بعدی سوره مریم اومده که آدم ها رو، ما مردم رو به سه دسته تقسیم کرده. کسایی که خودشون از ابتدا اهل ذکر بودن، که یا جزو انبیا بودن یا جزو علما بودن، کسایی که اهل غی هستند، فراموشکار هستند، و کسایی که توبه کردن. و اون گروه سوم گروهی هستش که در واقع برگشتن، رجوع کردن و خدا اونها رو وارد بهشت میکنه. بعد در حالا قصه های مختلف این افراد اهل ذکر رو که گفته، من سعی کردم از هر کدومشون یک آیه استخراج بکنم، اون چیزی که ویژگی بارز اینها بوده که اینها رو اهل ذکر کرده. اگه ممکنه اسلاید بعدی. این آیه در مورد حضرت زکریاست که حضرت زکریا اون موقعی که زبونشون از سخن گفتن بسته میشه، نشانه‌ای بوده که خدا داده همون سه روز روزه سکوت، با وجود این که زبونش بسته شده بوده میرفته و با اشاره مردم رو دعوت میکرده به حق و همه تلاشش رو میکرده. کسی که خودش اهل ذکر باشه به بقیه هم انذار و تذکر میده، اون دلسوزیش اجازه نمیده که بقیه در حالت غی باقی بمونن. اسلاید بعدی در مورد آیه هست که در مورد حضرت مریمه. حضرت مریم وقتی که جبرئیل بهش تمثل پیدا میکنه و نگران میشه، اول از همه چی کار میکنه؟ پناه میبره به خدای رحمان، پناه میبره و اول از همه میدونه که باید به کی پناه ببره و به چه صفاتی از صفات خدا پناه ببره. به رحمان بودن خدا سری پناه میبره. و کسی که اهل ذکره مدام در حال چیه؟ پناه بردن و اعاذه کردن به درگاه خداست. اسلاید بعدی، ان الله ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم. یادم نمیاد در مورد کدوم بزرگواره، خیلی با سرعت این رو نوشتم. آیه 36 اگه ممکنه نگاه کنی به منم بگی. کدوم نبی؟ حضرت مسیح. حضرت مسیح میگه که این صراط مستقیمه. حالا اون برداشته که حینش من بهش رسیدم اینه که صراط مستقیم یه راه بیشتر نیست، یعنی اگر کسی اهل تردید تحیره از این شاخه به اون شاخه میپره بدونه که مریج و مریب داره میشه، چون صراط مستقیم یه چیزه و واضحه و همه باید همون سمت حرکت بکنن. شناخت رب تنها امکان پذیر نیست، با حضور منذر و اون پیامبر امکان پذیره و اگر ما هر چقدر بیشتر عبد باشیم اون صراط رو بهتر پیدا میکنیم، صراط دیگه واضحتر میبینیمش جلوی چشم خودمون. توی آیه بعدی حضرت ابراهیم داره به پدر خودش، به ناپدری خودش در واقع عموش میگه که چرا بت‌های رو میپرستی که اینها چی ندارن؟ سمع و بصر ندارن و نفع و ضرری نمیرسونن. در واقع سمع و بصر داشتن دوباره اینجا داره تکرار میشه به عنوان چیزی که ما رو دارای ذکر میکنه، که از فرومرتبه ترینش ببینیم، یعنی نشانه های طبیعی رو در این جهان ببینیم، تا اینکه نه از قرآن و متن و اینها مطالب رو بتونیم دریافت بکنیم. آیه بعدی اسلاید 46، آیه 46 اسلاید بعدی ویژگی های یک انسان مذکر رو داره میگه که حضرت ابراهیم پدرش تردش میکنه و میگه که برو تا مثلا تو رو سنگسار نکردم، داره استقامت به خرج میده. چون اینجا نوشتم که این قصه ها رو میشنیم فکر میکنیم آسونه، از عقربا شروع کردن خیلی سخته. آدم به دوستش راحت، به دورترها راحت‌تر میتونه حرف بزنه، اونها رو اصلاح کنه، تا نزدیکانش، تا پدرت باشه، تا مادرت باشه. و ترک خانواده هم خیلی سخته، مجبور میشه پدرش رو رها کنه به خاطر امر خدا، کسی که تنها کسی که داشته و بهش محبت میکرده به هر حال. و مخالفت با خانواده و سنت‌های غلط خیلی سخته. اگر یک بار ما تجربهش کرده باشیم میبینیم که چقدر دشواره برای ما. بعد باید ظرفیت وجودمون رو یه طوری افزایش بدیم که جامونو بذاریم جای پای رسول. و بیشتر انبیا و برخی از امامهای ما با خانوادهشون امتحان شدن. یعقوب، نوح، موسی، ابراهیم، اینا پیامبرانی بودن که همشون با اعضای خانوادهشون دارن دچار ابتلا میشن. و بعد در اسلاید بعدی میاد حضرت موسی رو با صفت مخلص، کسی که خدا خالصش کرده، نام میبره. اسماعیل رو صادق الوعد میخونه، میگه که به نماز و زکات خیلی اهتمام میورزید، خدا ازش خوشنود بود. بعد ادریس رو بسیار راستگو میخونه و از همه انبیا یاد میکنه. و در واقع آیه 58 داره میگه اینها همشون در برابر عظمت خدا سجده میکردن و به حالت انقلاب در میمدن، به گریه میمدن. دوباره اینجا دو تا گروه مطرح میشن، گروهی که اهل ذکر بودن و گروه مخالف اونها با این صفات بیان میشن، کسایی بودن که نماز رو ضایع کردن، که اون نماز ذکر اصلیه، نماز و قرآن ذکر اصلیه که ما داریم، نماز رو ضایع کردن، از شهوات تبعیت کردن، تا اینکه نهایتاً رشد خودشون رو از دست دادن و در اون حالت باقی موندن. بعد و اسلاید من اینطوری تموم میشه: مگر کسانی که سه نقطه توبه کردن، چون قرآن هم میگه همین رو با همین سیاق میگه، میگه بقیهشون گمراه شدن رفتن داخل جهنم به جز کسانی که توبه کردن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.